ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر روز چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه. امروز سوم ماه مه مصادف است با روز جهانی آزادی مطبوعات. همونطور که میدونید بسیاری از روزنامه‌نگاران در ایران تحت فشار هستند و تعداد قابل توجهی هم در زندان و بازداشت. مفصل در این برنامه در این رابطه صحبت خواهیم کرد، اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم محمد زرقامی اینجا در استودیو حضور داره.
سپاس از تو مهدی. نرگس محمدی با ارسال نامه‌ای به یونسکو، نهاد فرهنگی سازمان ملل متحد، خواهان حمایت جهانی از معترضان در ایران شد. خانم محمدی که فعال حقوق بشر است، یکی از برندگان جایزه جهانی آزادی مطبوعات معرفی شده و در نامه خود از یونسکو خواسته است در اتخاذ سیاست‌های خود حمایت از جامعه مدنی، مردم پاخواسته در خیابان‌ها، زندانیان سیاسی عقیدتی و زندانیان در معرض خطر اعدام را مد نظر قرار دهد. خانم محمدی به همراه نیلوفر حامدی و الهی محمدی برندگان جایزه جهانی آزادی مطبوعات سازمان یونسکو معرفی شدند. نیلوفر حامدی و الهی محمدی دو روزنامه‌نگار جوانی هستند که در پی انتشار اخبار مربوط به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد بازداشت شدند. این دو با اتهام همکاری با دولت متخاصم در اوین زندانی هستند. علی صالحی دادستان عمومی تهران 1005 هنرمند به دادسرا را تایید کرده و گفته است در صورتی که این افراد در مهلت قانونی خود را معرفی نکنند، حکم جلب آنها صادر خواهد شد. به گزارش مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه، کتایون ریاهی، پانتا بهرام، افسانه بایگان و فاطمه معتمداریا به دلیل آنچه رفتار خارج از عرف و ارزش‌های اسلامی خوانده شده به دادسرا احضار شدند. این چهار هنرمند زن در هفته‌های گذشته بدون حجاب اجباری در انظار عمومی حضور یافته بودند. رضا کیانیان هنرپیشه هم یکی دیگر از احضار شدگان است. او در مراسم بزرگداشت آتیلا پسیانی، بازیگر سینما و تئاتر، خطاب به زنان گفته بود حق شهروندی زنان است که روسری نداشته باشند. جیمز کلورلی وزیر خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه بار دیگر بر پیگیری حقوق بشر در ایران به عنوان محور اصلی سیاست‌های لندن در قبال تهران تأکید کرد. دولت بریتانیا در تازه‌ترین مورد هفته گذشته تحریم‌هایی را علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعمال کرد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک نفتکش دیگر را در آب‌های خلیج فارس توقیف کرد. بر اساس بیانیه ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مستقر در بحرین، ساعت 6:20 بامداد چهارشنبه به وقت محلی، نفتکشی که با پرچم پاناما در تنگه هرمز در حرکت بود، توسط قایق‌های تندروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاصره و مجبور به تغییر مسیر خود شد. به گفته ناوگان پنجم آمریکا، این نفتکش به بندر عباس هدایت شده و در کنترل سپاه پاسداران است. این نفتکش از دبی عازم بندر فجیره در امارات متحده عربی بود. خبرگزاری تسنیم بدون ذکر دلیل توقیف این نفتکش در تنگه هرمز را تایید کرده است. خبرگزاری فارس از بازداشت تعدادی از کارگران پیمانی پارس جنوبی خبر داده است. در این گزارش گفته شده با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی استان بوشهر و اقدام قوه قضاییه، تعدادی از پیمانکاران متخلف پروژه‌های توسعه پارس جنوبی بازداشت شدند. این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران اتهام بازداشت شدگان را تخلفات متعدد در حوزه کارگری، همراهی با فراخوان‌ها و ایجاد اعتصاب در پروژه‌های توسعه‌ای در منطقه پارس جنوبی عنوان کرده است. این گزارش به تعداد و هویت بازداشتگان اشاره‌ای نکرده است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران همراه با یک هیئت بلندپایه صبح چهارشنبه برای یک دیدار رسمی وارد دمشق شد. سفر آقای رئیسی به سوریه اولین سفر یک رئیس جمهور ایران به دمشق از زمان آغاز جنگ در آن کشور در سال 2011 میلادی است. ابراهیم رئیسی به دمشق در حالی سفر کرده است که کشورهای عربی در حال رایزنی با سوریه برای احیای روابط با این کشور و بازگشت سوریه به اتحادیه عرب هستند. بر اساس تحقیقات مشترک اتحادیه اروپا و چندین نهاد سازمان ملل متحد، در سال گذشته بیش از 250 میلیون نفر از ساکنان کره زمین با عدم امنیت غذایی و یا قحطی روبرو بودند. در این گزارش گفته شده تنش‌های منطقه‌ای، کرونا و پیامدهای تهاجم روسیه به اوکراین مهمترین دلایل افزایش تعداد گرسنگان در جهان هستند. روز چهارشنبه هم وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که برای برگزاری نشست سه‌جانبه روسیه، اوکراین و ترکیه هماهنگی نشده است. سال گذشته با میانجیگری سازمان ملل متحد و ترکیه، مسکو موافقت رد کرد غلات صادراتی اوکراین از طریق دریای سیاه به ترکیه و از آنجا به کشورهای مختلف جهان منتقل شود. و سرانجامی که وزارت کشور صربستان اعلام کرده است که صبح چهارشنبه 8 تن دانش آموز و محافظ یک مدرسه در پی تیراندازی یک پسر 14 ساله کشته شدند.
مهدی. ممنونم ازت محمد. شنیدی تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان را. اما بریم سراغ مجله بعد از ظهر. خب همونطور که اشاره شد امروز روز جهانی آزادی مطبوعات هست. در ایران روزنامه‌نگاران متعددی همکنون در بازداشت هستن، از جمله نیلوفر حامدی و الهه محمدی. گفتگویی داشتم با سمانه موسوی که مدتی در زندان با نیلوفر حامدی هم بند بود. خواهید شنید این گفتگو رو در مجله بعد از ظهر. تعدادی از پیمانکاران پروژه پارس جنوبی بازداشت شدند. دلایل بازداشت مشخص نیست. نهادهای امنیتی برخی اتهامات را مطرح کردند. به این موضوع خواهیم پرداخت. و سفر ابراهیم رئیسی به سوریه. رئیس جمهوری ایران امروز صبح وارد دمشق شد تا با بشار اسد دیدار بکنه. جزئیات این سفر چه هست؟ شنونده مجله بعد از ظهر باشید. خب روز جهانی آزادی مطبوعات هر ساله با برگزاری مراسم و اهدای جوایز متعدد از سوی نهادهای حقوق بشری و مرتبط با آزادی رسانه‌ها گرامی داشته می‌شود. در این میان بارها نام روزنامه‌نگارانی از ایران هم در سال‌های اخیر به دلیل فعالیت‌هایشان تکرار شده. بشنویم بیشتر در این رابطه از پروانه وحید منش.
در حالی که کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران دی ماه گذشته در گزارش سالانه خود اعلام کرد که ایران در سال 2022 یکی از بزرگترین زندان‌ها برای روزنامه‌نگاران در جهان است، در روز جهانی آزادی مطبوعات سازمان یونسکو جایزه گیلرمو کانه را به 3 روزنامه‌نگار زن ایرانی اهدا کرد. نرگس محمدی، نیلوفر حامدی و الهه محمدی 3 روزنامه‌نگاری هستند که به گفته زینب سلبی، رئیس هیئت داوران بین المللی کارشناسان رسانه یونسکو، بهای گزافی برای تعهد خود به گزارش و انتقال حقیقت پرداختند. زینب سلبی همچنین گفته است میبایست اطمینان حاصل کرد تا زمانی که این روزنامه‌نگاران آزاد شوند و در امنیت باشند، صدای آنها در سراسر جهان همچنان انعکاس می‌یابد. جایزه جهانی آزادی مطبوعات در سال 1997 میلادی از سوی یونسکو به نام گیلرمو کانو ایسازا، روزنامه‌نگار فقید کلمبیایی، بنیان گذاشته شد و هر سال در 13 اردیبهشت روز جهانی آزادی مطبوعات برای قدردانی به یک فرد یا سازمان و یا نهاد که سهم ارزنده‌ای در دفاع و یا ترویج آزادی مطبوعات در جهان داشتند اهدا می شود. روز 12 اردیبهشت نیز انجمن روزنامه‌نگاران آلمان در ایالت هسن جایزه آزادی قلم سال 2023 خود را به نیلوفر حامدی اعطا کرد.
نیلوفر حامدی: ژورنالیسموس است کین فبرخن und doch sitzen sie gerade deswegen hinter Gitter.
نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، به دلیل انتشار گزارش مرگ و نیز خاکسپاری مهسا امینی در همان روزهای نخست اعتراضات سراسری توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند و همچنان در زندان هستند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز 7 اردیبهشت درباره کیفرخواست علیه نیلوفر حامدی و الهه محمدی گفته بود که اتهام این دو نفر همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام است. نرگس محمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر نیز که سالهاست با اتهامات متفاوت در زندان است، در روزهای اخیر با اتهامات جدیدی به دادسرای اوین احضار شده که البته در دادگاه شرکت نکرده است. خانم محمدی پس از انتشار خبر اهدای جایزه گیلرمو کانه در نامه‌ای به سازمان یونسکو ضمن برشمردن موارد نقض حقوق بشر در ایران به تبیین حق آزادی بیان در این کشور پرداخته است. جایزه گیلرمو کانه در حالی به این سه زن روزنامه‌نگار زندانی اهدا شده است که بنابر گزارش کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در جریان اعتراضات سراسری در ایران بیش از 49 روزنامه‌نگار زندانی شدند که 22 نفر از آنها زن بودند. روز چهارشنبه 13 اردیبهشت نیز وکیل روح الله نخعی روزنامه‌نگار حوزه سیاست خارجی از تایید حکم زندان این روزنامه‌نگار خبر داد و گفت که او به 2 سال و 7 ماه زندان محکوم شده است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه خود اعلام کرده است که ایران در صدر کشورهایی قرار دارد که زندان بزرگ روزنامه‌نگاران هستند و پس از ایران کشورهای چین، میانمار، ترکیه و بلاروس قرار دارند.
Freedom of the press is the foundation of democracy and justice.
آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل روز 12 اردیبهشت با محکوم کردن هدف قرار گرفتن روزنامه‌نگاران از جامعه جهانی خواست با تهدیدها و حملات علیه مطبوعات مقابله کنند و از بازداشت و زندانی کردن خبرنگاران به دلیل انجام وظایفشان جلوگیری کنند.
شنیدیم از پروانه وحید منش در رابطه با نرگس محمدی، نیلوفر حامدی و الهه محمدی که برنده جایزه جهانی آزادی مطبوعات شدند. اما نیلوفر حامدی روزنامه‌نگار ایرانی و زندانی سیاسی است که در گروه اجتماعی روزنامه شرق کار میکرد. او پس از پوشش خبر کشته شدن مهسا امینی و شیوه برخورد نیروهای امنیتی با معترضان بازداشت شد و 30 شهریور تاکنون در زندان به سر میبرد. پیشتر گفتگویی داشتم با سمانه موسوی که مدتی رو با نیلوفر حامدی در یک بازداشتگاه سپری کرده. خانم موسوی اواسط مهر ماه سال گذشته به اتهام جاسوسی و ارتباط با دول خارجی بازداشت شد و چندی پیش موفق شد که از ایران خارج بشه. سمانه موسوی نیلوفر حامدی رو دختری اندیشمند و سرزنده توصیف میکنه که میدونه چرا و کجا ایستاده.
من از مهر ماه با ایشون توی 209 همسلولی بودم، یعنی اینکه تقریبا اوایل بازداشت نیلوفر بود. نیلوفر با تمام نیرو در واقع مدیریت میکرد شرایط رو، با اینکه خب هیچ‌وقت فکر نمیکرد که اینقدر داستان طولانی بشه بازداشتش، ولی مدیریت خوبی داشت نسبت به شرایط اون هم توی بازداشت.
وضعیت برخورد حالا نیروهای امنیتی بازجوها با خانم حامدی چگونه بود؟
ببینید به ظاهر همه چی محترمانه پیش میرفت و اینکه در واقع نحوه بازجویی و صحبتایی که رد و بدل میشد هیچ وقت این میزان از ادامه دار بودن در واقع بازداشتش رو برای نیلوفر نمیتونست قابل حتی حدس باشه. اما مسئله ای که بود، آقایون تقریبا میتونم یکی هر چیزی رو که نیلوفر در مدش کار کرده بود از همون اول پروژه آمریکایی معرفی میکردن، هر چیزی، هر موضوعی رو که کار کرده بود. خب این باعث تعجب میشد، یعنی اصلا به ذهن نمیرسید که یک چنین داستانی باشه. ولی خب باز هم اون موقع بحث ارتباط این اتهامایی که الان مطرح شده نبود. امید به این بود که حالا شفاف سازی بشه شرایط، در واقع مثلا همون گزارشی که به نیرو انتظامی داده شده از طرف نیلوفر شرایط رو برای آقایون شفاف بکنه. شرایط شفاف شد، اما چیزی رو که نخوان متوجه بشن نشدن در نهایت.
خب همونطور که شما هم اشاره کردین، طولانی ترین مدت بازداشت رو داشته خانم نیلوفر حامدی، الهه محمدی هم همینطور و در یک نوع بلا تکلیفی به سر میبرن. مسئله وکیل رو اگر که اطلاعی دارید برامون توضیحی بدید.
مسئله
وکیل، این که به وکیل دسترسی نداشتند و چرا ممانعت میشد؟
نه ایشون در واقع چون در شرایط بازداشت هستن، حالا اون زمان بودن، هیچ گونه دسترسی به وکیل که نبود. حتی خانوادهشون هم فقط منتظر این بودن که شرایط به جوری پیش بره و در نقطه‌ای قرار بگیره نیلوفر که بتونن حداقل از مشورت وکیل، از کمک‌های وکیل بهره بگیرن. ولی هیچ وقت تا این موقع، تا این لحظه، تا زمانی که من در جایم بودم چنین اتفاقی نیفتاد.
و این طولانی شدنه، حالا اون دورانی که شما هم با خانم حامدی در زندان به سر می بردید، دلیلش چی بود؟ آیا زیر فشار بودن که مسئله ای رو بپذیرند، مجبور بشن به اعتراف اجباری؟ این پروسه رو مسئولان زندان چگونه توجیه میکردن؟
بله، من در زمان در واقع اوایل بازداشت نیلوفر باهاش بودم، در واقع خیلی به صورت گذرا، تا اون زمان، بعدش رو من نمیدونم، تا اون زمان خیلی گذرا به نیلوفر گفته شد که در مورد اعتراف تلویزیونی و اعتراف در واقع اجباری تلویزیونی، که نیلوفر به قطعیت رد کرد در یک کلمه. گفته شد و در یک کلمه شنیده شد. و دیگه تا اون زمانی که من اونجا بودم این بحث مطرح نشد.
شنیدید از سمان موسوی که مدتی رو با نیلوفر حامدی روزنامه‌نگار زندانی در یک بازداشتگاه سپری کرده بود.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
طبق گزارش خبرگزاری فارس، تعدادی از پیمانکاران تأمین نیروی انسانی پروژه‌های توسعه‌ای پارس جنوبی احضار و بازداشت شدند. به نوشته این خبرگزاری، در روزهای آینده هم روند احضار و بازداشت پیمانکارانی که متخلف خوانده شده اند ادامه خواهد داشت. پیشتر از پیمان شجیراتی، فعال کارگری ساکن استانبول، درباره دلایل امنیتی کردن فضای کارگری در ایران پرسیدم.
خب ببینید، در صنعت نفت و صنایع وابسته به اون مثل گاز و پتروشیمی، خب به دلیل جایگاه مهم و استراتژیکی که این صنعت برای حکومت داره، خب تلاش‌های بسیاری صورت گرفته تا برابر بالاترین پروتکل‌های امنیتی مراکز نفتی اداره بشه. این موضوع البته مربوط به الان نیست و خب یک سابقه چندین ساله داره، یعنی تقریبا از اواسط دهه 60 روندی آغاز شد که طی اون روند افرادی با پیشینه‌های در حقیقت نظامی و امنیتی در جایگاه مختلف به حوزه صنعت نفت کشور وارد شدن، که اوج این موضوع در سالهای پایانی دولت احمدی نژاد اتفاق افتاد، به شکلی که تا سال 92 33% از نیروهای شاغل در نفت رو همین افراد با سابقه نظامی و یا وابسته به نهادهای امنیتی و همینطور اعضای خانواده‌های نظامی ها، مشخصا سپاه و امنیتی ها، تشکیل میدادن، که خب بدون شک این روند تا سالهای بعد هم افزایش داشته. بنابراین روشنه که با ورود این حجم از نیروهای نظامی و امنیتی در حوزه نفت، تا چه اندازه فضای شکل گرفته، امنیتی و پادگانی شده و کوچکترین حرکت و اقدام اعتراضی از طرف کارکنان به سرعت مورد سرکوب قرار گرفته. اما اعتصابای کارگری که از سال 1399 توسط کارگران پروژه‌ای آغاز شد و تا به امسال هم هر ساله ادامه پیدا کرده، و همینطور اعتراضات گسترده‌ای که سال گذشته نیروهای رسمی و نیروهای پیمانی داشتن، اینا در مجموع موفق شدن که تا حد زیادی اون فضا و دیوارهای چند لایه امنیتی که ایجاد شده بود رو شکننده بکنن.
و به طور مشخص آقای شجیراتی، دلیل بازداشت اخیر پیمانکاران چه هست در پارس جنوبی؟
ببینید، در حقیقت الان تلاش حکومت بر اینه که با این بازداشتهایی که انجام شده، که البته در حقیقت در مورد صحت و سقمش هنوز اطلاعات بیشتری منتشر نشده، اما به هر حال اگر بازداشتی هم صورت گرفته و احتمال هم داره که در روزهای آینده هم شدت بیشتری پیدا کنه، خب این برای اینه که با تشدید جو امنیتی حاکم، هم از گسترش اعتصابات کارگران پروژه ها به مراکز نفتی دیگه جلوگیری بکنن و هم از این طریق به هر حال فشار بیارن به کارگرانی که الان در اعتصاب هستن تا اونها رو به سر کار برگردونن.
اشاره کردیم به کارگرانی که هم اکنون در اعتصاب هستن، به خصوص در پارس جنوبی جم مسئولان هم تهدید کرده بودن که کارگران جدید رو جایگزین میکنن. هم اکنون چه وضعیتی رو شاهد هستیم در واحدهای نفت و پتروشیمی پارس؟ آیا این روند جایگزینی آغاز شده؟
اعتصاب همچنان ادامه داره. هر چقدر که امنیتی کردن جو موجود ادامه پیدا بکنه و تشدید بشه، خب این خواست کارگرانه، مطالبه گری اونها و اراده اونهاست برای ادامه اعتصاب که تعیین کننده است، نه فشارهای امنیتی و بگیر و ببندها. اتفاقا تا همین جای کار، خب تحت تاثیر این اعتصاب کارفرمای متعددی ناچار شدن خواستهای کارگران رو بپذیرن، هرچند که مشخص هم نیست این پذیرش خواسته ها خب تا چه اندازه میتونه در عمل اتفاق بیفته و تا چه مدت هم به شکلی تثبیت شده باشه. اما در مورد ادعایی که قبل‌تر شده بود مبنی بر اینکه خب به جای کارگران اعتصابی نیروهای جدید جایگزین میشن، من قبلا در یکی از برنامه‌های شما هم گفته بودم که این شبیه به یک شوخی و یک تهدید در حقیقت مضحکه و در عمل امکان نداره تا قادر باشن که این تهدید رو عملی بکنن. اتفاقا همین امروز صبح خب خبرگزاری حکومتی اعلام به شکست این ادعا و جایگزین کردن کارگران جدید اعتراف کرده و گفته که کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای اصلویه و کنگان پیگیر مطالباتشون هستند و اشاره کرده که ادعای مدیر عامل منطقه ویژه پارس جنوبی برای جایگزین کردن کارگران معترض با کارگران جدید به سرانجام نرسیده. و از قول کارگران هم نوشته که کارگران گفتن تا زمان رفع تبعیض و برقراری عدالت مزدی به مطالبه گری و اعتصاب ها ادامه میدیم. این اقرار ایلنا که همیشه مواضع ضد کارگری هم داشته و داره، من فکر میکنم یک تصویر روشنی است از اونچه که در عمل در این اعتصاب داره اتفاق میفته و تلاش حکومت برای شکستن این اعتصاب تا به الان موفق نبوده.
خب اشاره کردیم به وضعیت اعتصاب در پارس جنوبی، اما در سایر نقاط و سایر بخش های صنعتی و تولیدی اعتصابات به چه صورت است؟
در سایر بخش‌ها هم همینجوری که مطلع هستید، خب این اعتصاب محدود به در واقع صنایع نفت و مرتبط با اون نبوده. این اعتصاب در حقیقت به مراکز متعدد دیگه مثل معادن و همطور پروژه های فولادی در حال احداث که اونجا هم کارگران پروژه‌ای مشغول به کار هستن تسری پیدا کرده. کارگران اونجا هم همچنان مطالبه دارن که در حقیقت دستمزدشون به میزان 79% افزایش پیدا بکنه و ساعت کاریشون رو هم تغییر پیدا.
شنیدیم از پیمان شجیراتی در رابطه با بازداشت تعدادی از پیمانکاران پروژه های پارس جنوبی.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
خب در خبرها هم شنیدید که ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران امروز وارد دمشق شد تا دیداری داشته باشه با بشار اسد. این اولین سفر یک رئیس جمهوری اسلامی ایران به سوریه از زمان آغاز جنگ داخلی این کشور هست. یکی از اهداف راه اندازی پروژه‌های اقتصادی و حضور اقتصادی جمهوری اسلامی در سواحل سوریه اعلام شده. بشنوید بیشتر در این رابطه از ایلیا جزائری.
به هر حال جمهوری اسلامی ایران در این سالها از نظام سوریه حکومت بشار اسد دفاع کرده در برابر مخالفان و به دنبال این هست که این حضور رو تثبیت کنه. الان که جنگ به حد زیادی فروکش کرده و فقط مناطق کمی از سوریه در کنترل مخالفان هستن، به دنبال تثبیت این حضور هست. ببینید اینکه سوریه درهاش باز شده برای جهان دوباره و بسیاری از کشورها دارن رابطه خودشون رو با سوریه اثر میگیرن، از جمله کشورهای عربی و در رأس اونها عربستان سعودی. برای همین جمهوری اسلامی نباید از این کاروانی که داره حرکت میکنه عقب بمونه و به دنبال این هست که نقشه حداقل نقشه سابق رو بتونه در سوریه ایفا کنه.
آیا بازگشت احتمالی سوریه به اتحادیه عرب تهدیدی محسوب میشه برای جمهوری اسلامی؟
به اتحادیه عرب نه، به نظر نمیشه تهدید بشه، بخاطر اتحادیه عرب کشور هستن با جهتگیری‌های متفاوت و اینجا علاوه بر این جمهوری اسلامی و عربستان سعودی هم رابطش رو از سر گرفتن و حتی رابط کشور عربی با ایران داره بهبود پیدا میکنه. اما خب رقابت میتونه ایجاد بشه. به هر حال نظام سوریه نشون داده که به دنبال یک متحد نیست و در سالهای متفاوت سالهای مختلفی که گذشته هر بار که ببینه منافعش کجا هست با اونجا سعی میکنه پیمان ببنده و حتی در سالهای نقش جمهوری اسلامی بسیار کم شده در سوریه، همطور که در دوره که روسیه حضور بزرگی داشت نقش جمهوری اسلامی کم شده بود و این هم به نظر میرسه که از اهداف باشه. و البته پایگاه جمهوری اسلامی الان در سوریه هدف حملات اسرائیل قرار میگیرن به طور مداوم، پایگاه نظامی. ولی با این وجود جمهوری اسلامی میگه میخواد، اینطور که مشاور آقای رئیسی در توییتر گفته، آقای رئیسی میخواد جشن پیروزی مقاومت بگیره در دمشق در روزایی که حضور داره در سوریه.
و یک نکته‌ای که مسئولان جمهوری اسلامی بر اون تاکید میکنند حضور اقتصادی به خصوص در سواحل مدیترانه هست. جمهوری اسلامی اگر اشتباه نکنم فکر میکنه که اون سهم اقتصادی خودش رو نتونسته که به دست بیاره از بازار سوریه. چه میخواهند بکنن و چقدر امکان تحقق داره؟
خب الان زمان چیدن ثمره سالها حضور در سوریه، سالها دفاع از نظام بشار اسد از دیدگاه جمهوری اسلامی. در سالهای گذشته صحبت‌های شده بود، اما به نظر می‌رسد روسیه در این زمینه مزاحم جمهوری اسلامی هست. الان در سوریه مسئله بازسازی بسیار مطرح است و بازسازی به معنی این هست که میشه پیمانکار بود برای این اقداماتی که قرار انجام بشه، چه بازسازی خانه‌ها، چه بازسازی راه‌ها، چه بازسازی دیگر بخش‌های خدماتی. الان در زمین رقابت وجود داره چه میان ایران و روسیه، البته روسیه به مقدار زیادی درگیر جنگ است و این حضور شاید کم رنگ‌تر شده، اما سوریه این رو انحصاری نکرده مسئله بازسازی. حتی با کشورهای عربی که داره مذاکره می‌کنه مسئله بازسازی مطرح شده. الان جمهوری اسلامی به دنبال چند قرارداد اقتصادی است. دو قرارداد اقتصادی به طور حتم آماده هستن، یکی قرارداد در زمینه منطقه آزاد و دیگر قرارداد در زمینه بعضی از نمایشگاه ها. اما در زمینه برق و در زمینه راهسازی اینها سرش باید مذاکره بشه. برق رو جمهوری اسلامی داره پیشنهاد میده که نیروگاه‌های برق بسازه برای سوریه و خودش بتونه درآمدش رو کسب کنه. حالا من مشخص نیست آیا سوریه موافقت کنه یا دیگر پیشنهادهایی که داره میشه سوریه بین اینها مقایسه میکنه یا نه.
تحریم‌ها چقدر در این میان میتونه مشکل ساز باشه؟
هم اینها برای جمهوری اسلامی میتونه مشکل ساز باشه. جمهوری اسلامی چقدر الان پول داره، چقدر میتونه سرمایه گذاری بکنه، اینها هم مسئله است. یکی از راهایی که جمهوری اسلامی دنبالش هست ساخت خط آهن از ایران به سوریه هست. این رو داره پیگیری میکنه و در این سفر که از مواردی که مطرح میشه این خواهد بود. البته مقاومت های هم وجود داره، رقابت بسیار شدید هست و جمهوری اسلامی دستش بازه ببینه که کالاهای ایرانی در سوریه خیلی مرغوب نیست و این برای جمهوری اسلامی یک شکست به حساب میاد.
ایلیا جزائری توضیح میداد در رابطه با سفر ابراهیم رئیسی به سوریه. اما اعلام سپاه پاسداران، نام سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی از خواسته های اصلی مخالفان جمهوری اسلامی است، اما مقام های بریتانیا و کشورهای اروپایی تاکنون در مقابل این خواسته مقاومت کردند. وزیر خارجه بریتانیا میگوید گزینه تروریستی نامیدن سپاه در دسترس و تحت بررسی است، اما وحید بهشتی که بیش از دو ماه است در مقابل ساختمان وزارت خارجه در لندن تحسن و اعتصاب غذا کرده میگوید این پاسخ کافی نیست. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
به اعتصاب غذا ادامه خواهم داد تا زمانی که سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بگیرد. این جمله است که وحید بهشتی، فعال حقوق بشر در لندن، در واکنش به اظهارات تازه جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا، عنوان کرده است. وحید بهشتی، فعال حقوق بشر و مدیر رسانه دور تیوی، بیش از دو ماه است که مقابل دفتر وزارت خارجه بریتانیا دست به تحصن و اعتصاب قضا زده و گفته است تا زمانی که بریتانیا سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار ندهد به اعتصاب قضای خود ادامه خواهد داد. کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا، در نشست پارلمان روز سه‌شنبه 12 اردیبهشت در پاسخ به پرسش یکی از نمایندگان درباره مطالبه و شرایط وحید بهشتی، کنشگر ایرانی که در اعتصاب غذا به سر می‌برد، چنین گفت:
I worry about his health and would urge him to stop his hunger strike.
من نگران سلامتی او و خواستار پایان دادن به اعتصاب غذایش هستم. دولت بریتانیا هم به طور کامل سپاه پاسداران و برخی از مقامات ارشد آن را تحریم کرده است. اما ما همواره دست به اقداماتی می‌زنیم که امنیت شهروندانمان چه داخل و چه خارج از بریتانیا به بهترین شکل تأمین شود.
وزیر خارجه بریتانیا با این حال تأکید کرد که مسلماً همیشه گزینه‌های را نیز در دسترس و تحت بررسی خواهند داشت. جمله‌ای که وحید بهشتی می‌گوید برایش راضی کننده نیست و تا تروریست شناختن سپاه از سوی این کشور به اعتصاب غذای خود پایان نمی‌دهد. وزیر خارجه بریتانیا در بخش دیگری از صحبت‌های خود عنوان کرد که مسئله حقوق بشر در ایران همچنان محور اصلی سیاست‌های لندن در قبال تهران به شمار می‌رود. او گفت: ما از هر موقعیتی برای گوشزد کردن موارد نقض حقوق بشر به ایران استفاده می‌کنیم، چه به واسطه سفارتمان در ایران، چه با طرح مستقیم آن با ایرانیان ساکن لندن. دولت بریتانیا از آغاز اعتراضات اخیر ایران که به دنبال جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد رخ داد، واکنش شدیدی نسبت به سرکوب این اعتراضات نشان داد. آخرین مورد آن افزایش تحریم‌های این دولت علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده که به عنوان بخشی از محدودیت‌های جدید علیه جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر اعمال شده است. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت سفر و مسدود شدن دارایی‌های 4 فرمانده و همچنین کلیت سپاه پاسداران بوده است. با این حال ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی این اقدامات را کافی نمی‌دانند و در ماه‌های اخیر با برگزاری راهپیمایی‌های متعدد خواستار افزوده شدن سپاه پاسداران به فهرست تروریستی شدند. شنبه هفته جاری نیز به پیشنهاد و درخواست وحید بهشتی برای تحت فشار قرار دادن دولت‌های اروپایی به منظور قرار دادن نام سپاه در فهرست گروه‌های تروریستی تجمع بزرگی در لندن برگزار شد. با همه اینها اما مقام های اروپایی در این باره ملاحظاتی دارند. از جمله رئیس کمیته منتخب سیاست خارجی بریتانیا اخیراً در یکی از جلسات تبادل نظر سیاست خارجی در این باره گفت این امر ساده نیست و وزارت خارجه بریتانیا نگران است که اگر سپاه پاسداران را بر اساس قانون تروریسم 2000 ممنوع اعلام کند ممکن است سفیر بریتانیا در ایران اخراج شود.
شنیدیم از کیانوش فرید در رابطه با چالش‌های تروریستی نامیدن سپاه پاسداران و به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزار از اینکه همراه ما بودید و همچنان شنونده رادیو فردا باشید.